بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدمات ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
قدم می‌زنی و به لحظه توأمان شیرینی و تلخی فکر می‌کنی و منتظر می‌مانی تا رسیدن به لذتی که برات آشناست. و اکنون سرشار می شوی از خاص بودن، چرا که پارمیدا همراه توست. شکلات تلخ پارمیدا، پارمیدا تلخی سرشار از خاص بودن، پارمیدا طعم واقعی شکلات.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر می کنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه ای رو می بینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
تا حالا فکر کردین با 150,000 تومان چه تفریحی میشه کرد؟ یه پیشنهاد هیجان انگیز براتون دارم. موج‌های آبی مشهد، یک روز کامل تفریح و هیجان با تخفیف بلیط آنلاین 150,000 تومان. تازه جایزه هم میدن. موج‌های آبی مشهد و تمام.
ژل ماشین ظرفشویی بینگو که باشه تعداد مهم نیست. اینطوری هم انرژی کمتری مصرف میشه، هم توی وقت صرفه‌جویی کردی. ژل ماشین ظرفشویی بینگو برای شستشوی ظروف با تعداد کم.
یه لنت خریدم استا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیز که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدل تندیس، مدل تندیس.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
صدای شهر.
سلام میکنم به شما شهروندان عزیز و شنوندگان محترم صدای شهر رادیو تهران و توصیه میکنیم برای گرم کردن خودروی خودتون به جای کارکرد درجا و گاز دادن بیمورد، چند کیلومتر اول رو به آهستگی و در دنده پایین حرکت بفرمایید. با این کار موتور خودروی شما سریع‌تر گرم میشه و استهلاک کمتری هم خواهید داشت. همچنین سیستم انتقال دهنده نیرو مثل جعبه دنده و دیفرنسیال هم هماهنگ با موتور گرم میشه.
هر لحظه با تو در قلب شهر من.
استدیو صدای شهر،
استدیو صدای شهر
تهران. صدای شهر
88 82 301.
صدای شهر.
در حاشیه جلسه علنی روز گذشته شورای اسلامی شهر تهران، همکار گزارشگرمون جناب آقای محمدی با مهندس شمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص وضعیت آلودگی هوای شهر صحبت کردند که با هم میشنویم.
اینجا استدیو صدای شهر.
من فکر می‌کنم تهران در وضعیت خیلی خوبی که نیست، چی جهت شرایط آب و هوایی اوضاع احوال خوبی نداره. مردم تماس میگیرن با ما و میگن که بالاخره قراره چه اتفاقی بیفته. انگار این مسئله یه چیز عادی شده و دیگه مسئولین توجهی نمی‌کنن. حالا نظر حضرت عالی رو بیا بشه.
من بارها روی این موضوع صحبت کردم و در مقابل مردم واقعا آدم شرمنده میشه و فشاری که رو هر شخصی میاد، چون تنفس دیگه اولین چیزی که نیاز داره، به چند دقیقه نمیتونه بگیم نیاز نداره برای تنفس هوای سالم، ولی متاسفانه اونچه که میبایست رخ بده به خوبی رخ نداده و ما شاهدیم که مشکلات تنفسی هست و قطعا و یقینا به مردم آسیب میزنه و این ناراحتی وجود داره. من فکر میکنم که شورا و شهرداری تلاش خودشون رو تو اون زمینه که میبایست کردن. همکاری دولت هم در زمینه حمل و نقل عمومی بقیده من بسیار خوب بوده و توانستیم قراردادهای رو و قراردادهای ساخت و اجرای ساخت رو هم در مورد واگن‌های مترو که بسیار مؤثر خواهد بود و هم اتوبوس‌های برقی که شنیدید داله حداقل 1000 دستگاه وارد بشه و میتونه در آب و هوا و هوای تهران بسیار تاثیرگذار باشه. این کارهایی است که شورا و شهرداری بایستی انجام بده. معاینه فنی اتومبیل که میدونید با چه به اصطلاح برنامه‌ریزی خوبی دنبال میکنن که همه معاینه بشن.
گره کجاست آقای مهندس؟
من فکر میکنم که گره یکی همونیست که فرمودید که خیلی بعضی ها جدی نمیگیرن و یه مسئله دیگم که خب به هر کی میگیم و به هر دستگاهی میگه بودجهش پیشبینی نشده. قطعا و یقینا بایستی در برنامه بودجه کل کشور تو مجلس که تصویب میشه اینایی که نیاز داره، مثلا اگر میخواد در ارتباط با نفت و بنزین و نمیدونم اینا تغییراتی صورت بپذیره، خب بعد اعتبار لازمش پیشبینی بشه. البته یه مقداری پیشبینی میشه، بایستی کامل پیشبینی بشه تا بتونن انجام بدن و به نتیجه برسه. الان هم فصل بودجه است. من هم از هیئت دولت خواهشم این است و هم از مجلس شورای اسلامی که بعدم بودجه میره اونجا واقعا روی این مسائل دقیق برنامه‌ریزی کنن، چون این کار که نمیشه و آلودگی هوا نتایجی که به بار میاره هم برای وزارت بهداشت و هم دیگران، به جای که اعتبار اونا رو زیاد بکنیم برای درمان، جلوگیری بکنیم و پیشگیری بکنیم از این مریضی ها و این مشکلات.
گفته که ما بود با ایمن شمران، ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران.
تهران شهر من، شهر تو، رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
اما گفتگوی دیگری داریم از همکارمون جناب محمدی که قرار هست با هم بشنویم، با جناب مهندس هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در خصوص متروی پرند.
خبری خوش برای ساکنین تهران، مترو به پرند رسید. گفتگو میکنم با آقای هرمزی، سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران. آقای مهندس سلام، این تبریک رو به شما بگیم یا به مردم؟
حالا تبریک به مردم که خادم مردم هست. من مرد سلام دارم خدمت شما و مردم عزیز. واقعیتش اینه که متروی پرند مردم چشم انتظار بودن. قریب به 18 ساله که متروی پرند عملیاتش و مطالعات شروع شده بود. از سال 90 عملیات اجرایی شروع شده بود. دولت‌های زیادی اومدن و رفتن، مدیریت شهری متعدد اومدن پای کار اجرای این پروژه. قفل شده بود واقعیتش. از ابتدای 1400 هم بسیار دارن مردم شهری پروژه از حد فاصل فرودگاه حضرت امام تا شهر پرند عملاً نه روسازی انجام شده بود، نه تجهیز پارک انجام شده، حتی پیمانکار قراردادش اون که قرارش به اتمام رسید و قراردادی وجود نداشت. دولت و شهرداری توی هم‌افزایی با هم دیگه، مشخصا وزارت راه و شرکت عمران شهرهای جدید، شهرداری تهران، متروی تهران پای کار این پروژه اومدن و معاملات اجرایی ریاست جمهوری هم محور این قضیه شد. عملا وارد فاز اجرا شدیم. بعد از سفری که سال گذشته آیت الله رئیسی به شهر پرند داشتن، خب تخصیص منابع پایدار روشون دستور دادن. این یک سال عملیات اجرایی وارد فاز اجرایی جدی شد. شاهدش هستیم که امروز ما دو خط پرند رو عملیات اجرایی به اتمام رسیده، ایستگاه رو مرز 95% پیشرفت فیزیکی هست. یه نواقصی داریم در حوزه تجهیزات که اونا رو هم در حال رفعش هستیم و رسیدیم به مرز آمادگی که انشالله به بهره برداری اولیه برسونیم و گره پروژه رو باز. پروژه دیگه الان امروز به افتتاح رسیده و وارد فاز بهره برداری شد.
گفتگوی من بود با آقای مهندس هرمزی، معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران. آقای مهندس، یک اشاره‌ای داشتین که اقداماتی که در وقت همون است در این دوره مردم تهران شاهد بودن بی‌سابقه بوده. خیلی مایل هستم بفهمید چرا و اون اقدامات چی؟
مدیریت شهری جدید اساساً موضوع رو درست تشخیص داد، شورا درست موضوع رو تشخیص داد. این هستش که ما در شهر تهران با یه مشکل اساسی مواجه هستیم، ترافیک آلودگی هوا. لذا شورای ششم تکلیف کرد بر شهرداری تهران، شهرداری تهران این همت رو داشت که اساساً بپردازه به موضوع مهم حمل و نقل. یعنی شما از هر شهروند که سوال بکنی اولین خواهشش اینه که این ترافیک رو یه باری بکنیم هوا آلودگیش کم بشه. و اساساً ما این دو مقوله رو اگر بتونیم مدیریت بکنیم، تهران یکی از بهترین نقاط برای زندگی آرام و آسایش بی حدی رو برای شهروندان خواهد داشت. اون در نوروز مشاهده می‌کنید که مردم یه لذت مضاعفی رو از زندگی در تهران می‌برن. لذا اساساً تکلیف ما این هستش که حمل و نقل رو یه سامانی بده. خب استظهار دارید دیگه در قریب به یک سال اخیری که ما خدمت مردم هستیم، خط 6 رو حالت اولی خارج کردیم. جزیره بود خط 6 که خاطر شریفتون باشه اتصال پیدا کرد، منطقه بی‌برخوردار شمال غرب تهران با حضور ریاست محترم جمهور در آبان گذشته به افتتاح رسید. ما یه تکلیفی داشتیم که خط 6 و 7 رو تکمیل بکنیم. وارد عملیات اجرایی در خط 10 مترو تهران شدیم. وارد عملیات اجرایی در خط 11 و خط 9 مترو تهران در همین امسال خواهیم شد ان شاء الله به فصل الهی. در حوزه نوسازی اتوبوس اقدامات خوبی رو شهرداری تهران انجام داد. قریب به 3000 دستگاه اتوبوس رو با تولید کننده داخلی ما امروز قرارداد بستیم و از ابتدای دوره تا به امروز 721 دستگاه اتوبوس رو نوسازی کردیم، کاری که در تاریخ بلدیه بی سابقه بوده. یعنی ما اتوبوسی که توسط شهرداری تهران مشخصا با منابع شهرداری به عنوان مثال در دوره‌های گذشته اتفاق می‌افتاد واقعا قابل مقایسه با این دوره نیست. من نمی‌خوام عدد و رقم بگم که یا گذشتگان رو متهم به موضوعی بکنم، ولی در این دوره مشخصا توجه شهرداری و شورا به این سمت که این نوسازی ویژه‌ای رو انجام بده. بهسازی اتوبوس‌هامون در حال انجام 291 دستگاه رو ما از ابتدای سال تا به امروز بهسازی و در واقع تعمیرات اساسی کردیم به اتوبوسا و به شدت داریم میریم به سمت برقی کردن شهر تهران با کمک وزارت سمت و وزارت نیرو و دستوری که ریاست محترم جمهور دادن. تکلیف رو گذاشتیم به این که انشالله برقی بکنیم ناوگان حمل و نقل عمومی شهر تهران رو که انشالله خبرهاش هم تا پایان سال میاد و مردم شاهدش خواهد.
خیلی متشکرم. گفتگوی من بود با آقای مهندس هرمزی، معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر، صدای شماست. 88 82 301.
صدای شهر.
از اینکه با صدای شهر رادیو تهران همراه هستید بسیار سپاسگزاریم و خداحافظ.
روزتون بخیر باشه همراهان و شنوندگان محترم رادیو تهران. در این لحظه دعوتتون میکنم شنونده بهارستان باشید. اما پیش از شنیدن بهارستان لطفاً سامانه 162 رو هم فراموش نکنید و در این لحظه بهارستان رو بشنوید.
قانون میراث مردم سالاری در ایران، حکمرانی به سبک بهارستان.
اداره رسیدگی دایره تجارت کتاب
27000 از نمایندگان رسمی است. ما امروز از ساعت 8 صبح جلسه داشتیم.
وزیر اقتصاد همچون نخ تشکیلی که بایستی کمار اعضا تیم اقتصادی دولت را به هم وصل کنند.
وقتی رأی من و تو آینده را می سازند،
مجلس بایستی هم زنده باشه هم سالم باشه.
صندلی های سبز مجلس میزبان چه کسانی خواهند بود؟ بهارستان.
هر روزه ده‌ها و صدها موضوع در فضای عمومی کشور خبری می شود که نیاز دارد توسط مسئولین کشور پیگیری شود. برخی از این گره ها نیاز به باز شدن با قانون دارند و و در اینجا انبوهی از طرح‌ها و پیشنهادهاست که مجلس باید رسیدگی کند. مدیریت در قانونگذاری یعنی اینکه بتوانیم اولویت‌ها را تشخیص دهیم.
اولا اولویت داشتن، نگاه کنید ببینید چی اولویت دارد. بعضی از قوانین ممکنه مطرح بشه، وقت مجلس را هم بگیره، یه مسئله هم در محیط اجتماعی کشور درست بکنه در حالی که هیچ اولویتی هم نداره. اینا رو باید گذاشت کنار. یعنی نباید مثل پولی که انسان احتیاج نداره و همینطور بیدریغ خرج میکنه، وقت مجلس رو اینجوری نباید خرج کرد. وقت مجلس محدود، شما 4 سال بیشتر که وقت ندارید. باید از ذره ذره و لحظه لحظه این وقت استفاده کرد. بنابراین صرفاً موضوعات اولویت دار.
استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی ریشه‌ای ترین شعاری بود که در خیابان‌های کشور در سال 1357 تنین انداز شد.
استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
آن موقع‌ها تحرید این شعار چندان مشکل نبود و مردم می‌دانستند دقیقاً چه می‌خواهند. اما حالا بعد از 43 سال شعار ابعاد جدیدی یافته است. استقلال فرهنگی یعنی یکی از حیاتی ترین محورهای حرکت انقلاب، استقلالی که از هر استقلالی مهمتر است.
اول در زمینه فرهنگی عرض بکنم، استقلال فرهنگی که به اعتقاد بنده از همه اینها مهمتر است. استقلال فرهنگی در این است که سبک زندگی را سبک زندگی اسلامی ایرانی انتخاب بکنیم. سبک زندگی از معماری، از زندگی شهری، از زیست انسانی، از پیوندهای اجتماعی تا همه مسائل گوناگون رو شامل می شود. تقلید از غرب و از بیگانه در سبک زندگی، این درست نقطه مقابل استقلال فرهنگی است.
همان اندازه که معنای کلمه فرهنگ وسیع و همه بعدی است، استقلال فرهنگی هم پیچیده و همه گیر است. دکتر جواد محمدی، استاد دانشگاه تهران.
لازم توجه داشته باشیم ما لایه‌های مختلف فرهنگی رو داریم، از جمله فرهنگ ملی، فرهنگ عمومی و فرهنگ حرفه‌ای. اخیراً مقام معظم رهبری در خصوص تغییر محاسبات برخی از مسئولین تذکر دادن، برخی از مردم و مسئولین تذکر دادن که این برای این هست که برخی واقعا دلسوزن، حالا نه این که خائن باشن، از ضد انقلاب هم نیستن، دلسوز هم هستن، ولی برای این که به پیشرفت برسیم تصورشون این هست که ما اگر از برخی از ارزش‌ها و باورها بگذریم ممکنه بتونیم سبب رشد و ارتقای کشور باشیم. استقلال فرهنگی وقتی اتفاق میفته که ما پایبند به این ارزش‌ها و مبانی باشیم. پس به معنای واقعی باید فردی اعتقاد به استقلال کشور داشته باشه و مؤمن به مبانی انقلاب و نظام و به فرهنگ اسلامی اعتقاد داشته باشه. اعتقاد به استقلال سیاسی، استقلال ملی، استقلال فکری و استقلال سیاسی. در خصوص سلطه فرهنگی یه عبارتی رو اخیراً در این چند سال اخیر مطرح میشه، بحث قدرت نرم و جنگ نرم هست. این قدرت نرم چیه؟ قدرت نرم در واقع ابزاری هست که کشورهای سلطه‌گر به دنبال اون هستن بدون استفاده از زور حرکتی رو انجام بدن، کاری بکنن که مردم دیگر کشورها اونگونه که اینها میخوان بیاندیشن، اونگونه که اینها میخوان در واقع انتخاب بکنن، سبک زندگیشون سبک زندگی غربی بشه، فرهنگشون فرهنگ غربی بشه. ببینید این در واقع حرکتی هست که فرد بدون اینکه بفهمه اون چیزی رو انتخاب میکنه که کشورهای سلطه‌گر میخوان. این میشه قدرت نرم. و وقتی یک کشور رو از بعد فرهنگی توهی کردن، یعنی اون کشور رو هویتش رو گرفتن، اون کشور رو از بعد فرهنگی وقتی مورد تهاجم قرار میدن، اون کشور به راحتی دیگه میتونه تحت تأثیر کشورهای سلطه‌گر قرار بگیره. پس اینها میشه در واقع جنبه‌های مختلف استقلال از جمله استقلال فرهنگی.
آنهایی که خود را انقلابی می دانند و لباس رزم پوشیدند در میدان مبارزه فرهنگی می دانند که در این هجوم فرهنگی تیر دشمن از مقابل شلیک نمی شود. رزمنده میدان انقلاب فرهنگی باید آماده هر گونه ترکشی باشد، مخصوصا آن که برخی اصلا استقلال فرهنگی را قبول ندارند.
باور به استقلال را عوض کنند. می بینیم گاهی اوقات بعضی ها البته ناشیگری میکنن توی بعضی از مطبوعات صریحا استقلال کشور رو یه امر قدیمی و کهنه شده میدونن، میگن امروز دیگه استقلال کشور رو مطرح نیست. یعنی چه؟ یعنی در نقشه جغرافیای جهانی قدرتی وجود داره، اون قدرت تصمیم میگیره، همه عمل میکنن، مثل حرارت مرکزی، یه جایی یه چیزی تولید میکنه بقیه مصرف میکنه، اینو دارن ترویج میکنه. این نفوذ یعنی
برای رسیدن به استقلال فرهنگی همه مردم باید کاری بکنند. عرصه فرهنگ جایی نیست که بگوییم کار دولت است و یا فلان نهاد باید هزینه کند، بودجه بگذارد. این گونه نیست که کسی خود را در امان از هجوم فرهنگی بداند. آقای دکتر جواد محمدی از همه گیر بودن تفکر استقلال فرهنگی میگوید.
همون گونه که در تعریف استقلال فرهنگی بنده عرض کردم، اعتقاد و ایمان به استقلال و مقابله با هر نوع وابستگی، این چه از طرف مسئولین چه از طرف مردم، مردم هم احساس هویت بکنن، احساس شخصیت بکنن. وقتی اون کشور از بعد فرهنگی هویت ساز شد در واقع در دنیا، الگو شد در دنیا، از بعد اقتصادی به استقلال اقتصادی رسید، از بعد فرهنگی از بعد سیاسی به استقلال رسید و گفت ما می توانیم، این که ما می توانیم و حرکت بکنن مردم و مسئولین، پیشرفت رو به دنبالش باشن، تلاش بکنن، ایستادگی بکنن در برابر قدرت های در واقع سلطه‌گر، این به عنوان یک الگو میتونه کشورهای دیگر رو، ملتهای دیگر رو به دنبال خودش بکشه. پس مردم و مسئولین ما باید این شاخصه ها رو دنبال بکنن، شاخصه های فرهنگی رو، این که باور بکنن ما میتوانیم و باور بکنن که با هویت خودشون میتونن کشور رو اداره بکنن، حرکت بکنن، پیشرفت بکنن، چه مردم چه مسئولین.
ما مردم در اسفند امسال مشخص می‌کنیم که روند قانون‌گذاری ما چگونه خواهد بود. ما مشخص می‌کنیم فرهنگ کشور به کدام سو برود و آینده فرزندان این سرزمین چگونه ریل گذاری شود. پس باید با دقت بیشتری به تحولات انتخابات مجلس نگاه کنیم تا به انتخاب بهترین برسیم.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خطبه فدکیه نیاز امروز، برنامه برای فردا، با بیان استاد میردامادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داد به ما در ایام فاطمیه، ایام حزن اهل بیت علیهم السلام، راه علاج معضلات اجتماعیمون رو از کلمات حضرت زهرا علیها السلام تو خطبه فدکیه بررسی کنیم، پیدا کنیم انشاءالله، و از نسخه شفا بخش حضرت انشاءالله بهره‌مند بشیم. تو جلسات قبلی بیانی داشتیم از نقش خواص در فتنه ها و در یاری امام جامعه. ببینید خود حضرت زهرا علیها السلام که خب از خواص هستند، بلکه سرآمد همه خواص هستند، اساساً خطبه خوندن و تمام کارهایی که انجام دادن در جهت یاری امام جامعه بود، در جهت یاری ولی الله بود، روشنگری بود، افشاگری بود و دفاع بود. یعنی چی؟ یعنی جامعه زنده است و روبه رشده که خواص جامعهش در جهت بیداری عامه مردم تلاش کنند و این حرکت بیداری ناقص میشه اگه مردم از خواص تبعیت نکنن. یعنی این مطلب دو طرفه است، دو سویه است. هم خواص باید طبق اون معیارها و موازین که یکیش قرآن رو زعیم خود قرار دادن بوده عمل کنن، و هم عامه مردم باید تابع این چنین خواصی باشن. ولی متاسفانه دشمنان همیشه کنار یه خواص با بصیرت و شاخص حکیمی یه خواصی رو جعل میکنن، میسازن، حالا با وسائل مختلف، با هیاهوهای تبلیغاتی اون خواص و نخبگان حقیقی مردم رو به حاشیه میبرن که محلی از اعراب نداشته باشن. اینو بدانید، این قاعده است، خیلی مهمه. همیشه کنار یه شیء و کالای اعلا و مرغوبی یه جنس تقلبی هم میزنن. خب کنار طلا بدلش درست میشه، کنار الماس باید بدلش رو درست کنن، چون طلا و الماس خریدار داره. همیشه کنار یه جنس اورجینال یه جنس فیک ساخته میشه. دقیقا موضوع خواص هم از این بحث مستثنا نیست. کنار خواصی که قرآنی هن، کنار نخبگان جامعه که حائز اون معیارهای اصیلن، دشمن میاد به نمادسازی هایی روی میاره، به نخبه سازی هایی روی میاره، و اینجاست که میشه تقابل بین خواص با بصیرت و خواص فیک و بی بصیرت. خب شاید یه عزیزی الان مخاطب ما سوال براش پیش بیاد که خب از کجا تشخیص بدیم این خواص اصیلن و با بصیرتن، یا این خواص فیکن و جعلیان و ساختگیان؟ ملاک چیه؟ ملاک تو همین خطبه فدکیه حضرت زهرا آمده. خواص اصیل، نخبگان حقیقی که میتونن شاخص عامه مردم باشن، این گونه هستن. من ترجمهش رو میخونم، اونم یه بخشیش رو: پرچمدار امر و نهی خدا، مبلغان خدا به سوی امت. حسب روایت اصلا برای همین زهرا نامیده شد، چون وقتی به محراب عبادت می ایستاد حضرت، نوری از وجودشون ساطع می شد و همه جا رو روشن و منور می کرد. خدا رو قسم می دهیم به نورانیت حضرت زهرا، خدا نورانی کنه عالم رو به نور فرزند حضرت زهرا امام زمان علیه السلام و عجل الله فرجه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مادر سادات منو دعا کن، روز قیامت منو جدا کن، عقده ای دارم میون سینه قسمت ما.
ساعت 14، اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
Hayır. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار بسیجیان سراسر کشور فجایع پنج